بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. المسألة الأولى في أن نسب الإمام واجب على الله تعالى. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نسب الإمام. خب جمعی قائل شدن که اصلا امام لازم نیست. گفتیم این قول مردوده، در مقابلش ادعای اجماع شده و به این قول اعتنا نشده. اصلا اون کسانی هم که این قول را قائل شدن، اونها هم خودشون رفتن و هم اقوالشون رفته، به اصطلاح اقوال شاده ایست که مورد اعتنا قرار نگرفت. و ذهب الباقون الى الوجوب، الى وجوب نسب الامام، لكن اختلفوا فالجبائيان واصحاب الحديث والاشعريه قالوا انه واجب سمعا لا عقلا، وقال ابو الحسين البصري والبغداديون والاماميه انه واجب عقلا. قائلين به اینکه واجب است نسب امام و وجود امام ضروری است، اینها دو دسته شدند. یک دسته به دلیل عقلی، یک دسته به دلیل سمعی نقلی استدلال میکنند. ثم اختلفوا فقال الاماميه ان نسبه واجب على الله تعالى، وقال ابو الحسين والبغداديون انه واجب على العقلاء. پس قائلین به وجوب از دو جهت با هم بحث دارند. یک جهت این که دلیل آیا بر وجوب آیا دلیل عقلی است و یا دلیل نقلی. جهت دوم این که حالا که واجب است نسب امام آیا بید الله است و یا بید الخلق است. و عجالتا بحث ما در اینجا که خوندیم دلیلمون را بر این که نسب امام و ضرورت وجود امام بین مردم بعد رسول الله ادلش را خوندیم. مسئله دوم را هم ادله را خوندیم که نسب بید الله است، که علاوه بر قاعده لطفی که مرحوم خواجه ذکر کردن که یک دلیل عقلی است، وجوه عقلیه دیگری هم بنده عرض کردم و ادله نقلیه ای را هم اضافه کردم. کلام ما الان در کجاست؟ در دلیل قائلین به این که نسب امام بید الخلق است. و این مطلبی است که در کتب کلامیه آیون یعنی اهل سنت وجود داره و نیازی نیست که عبارات همشون خونده بشه. من اکتفا میکنم به خوندن عبارت سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد، که او هم عیناً همین مطلب را داره به همین ترتیبی که عرض کردم، که ایشون میگوید به این که محل اختلاف شد، عده‌ای اینطور گفتن عده‌ای اینطور گفتن، این مطلب مرحوم علامه حلی که الان خوندم اختلافات را که بیان می‌کند، می‌گوید نظر ما این است که نسب امام بید الخلق است. برای این نظر سه وجه ذکر میکنه. الاول و هو العمده، دقت میکنی؟ الاول و هو العمده، عمده دلیلشون اینه. الاول و هو العمده، اجماع الصحابه، اجماع الصحابه، صحابه اجماع کردن بر این که نسب امام به دست خدا نیست، به دست مردم است. اجماع الصحابه، حتی جعلوا ذلك اهم الواجبات، اهم واجبات قرار دادند نسب امام را. خب اگر از فروع دینه، از اهم واجبات قرار دادنش یعنی چه؟ و اشتغلوا به عن دفن الرسول، رفتن به سراغ نسب امام، منصرف شدن از اینکه در مراسم پیغمبر اکرم حضور داشته باشن. خب این وجه اول. الثانی ان الشارع، خوب دقت کنید در وجه دوم و سوم ایشون. الثانی ان الشارع امر به اقامت الحدود و سد الثغور و تجهیز الجیوش للجهاد و کثیر من الامور المتعلقه بحفظ النظام و حمایت بیضة الاسلام مما لا يتم الا بالامام و ما لا يتم الواجب المطلق الا به و کان مقدورا فهو واجبون. خداوند متعال خواسته است که در بلاد مسلمین نظم و انتظام وجود داشته باشد. خداوند متعال خواسته است که مرزهای مسلمین در امن و امان باشد. خداوند متعال خواسته است که اگر دشمنی بر بلاد اسلام حمله کرد، مسلمین قیام کنند و دفاع کنند از اسلام و مسلمین. خداوند متعال خواسته است که اگر کسی کبیره ای ازش سر زد که باید حد بر او جاری شود، خب این حکم الهی باید پیاده بشه. این امور اموری هستند که تحقق پیدا نمی کنند الا بالامام. و ما لا یتم الواجب المطلق الا به و کان مقدورا فهو واجب. وقتی این امور را باری تعالی و شارع مقدس خواسته است و توقف دارد تحقق این امور بر وجود امام، پس وجود امام در جامعه لازم است. این وجه دوم. به نظر شما این وجه دوم چطوره؟ این وجه وجهی است که ما هم همین رو میگیم. دقیقا همه فرقی که قائلن به این که وجود امام ضرورت داره، همه اونو همینو میگن. خدا این معنا را خواسته و این معنا تحقق پیدا نمی کنه الا بالامام. کلام ما در اینه که این امام را چه کسی باید نصب بکنه؟ پس این وجه دوم یه وجه مشترکیه، ما همین را میگیم. این امور لازم است در جامعه پیاده شود، متوقف است بر وجود امام، اما دلالت هم داره برای این که امام را باید مردم نصب بکنند. نداره همچه دلالتی. این وجه دوم. وجه سوم الثالث، ان فی نصب الامام، دقت بکنید باز، ان فی نصب الامام استجلاب منافع لا تحصى و استدفاع مضار لا يخفى و كل ما هو كذلك فهو واجب. بله، بر وجود امام فواید زیادی مترتب است. به برکت وجود امام ضررهای زیادی از اسلام و مسلمین دفع می شود. و ما هو کذالک فهو واجب، و هر چیزی که برای ما موجب منفعت، برای ما دافع ضرر، وجود چنین چیزی واجب است. خب برای ما همین میگیم. پس این وجه داله بر چی شد؟ داله بر این شد که ضرورت دارد وجود امام در جامعه و همچه آثاری هم بر وجود امام مترتب میشه. البته ما همین خواهیم. پس وجه دوم و وجه سوم مشترک است و هیچ دلالتی ندارد برای این که نصب به ید الله هست یا به ید الخلق. از حیث دوم که گفتیم بحث ما دو جهت دارد، جهت اولا اصل وجود امام، جهت دوم این که امام را کی باید نصب بکنه. در جهت اولا که با هم اختلافی نداشتیم و این دو وجه هم داله بر جهت اولاست. جهت دوم مدعای شما این است که نصب بید الخلق است، مدعای ما این است که نصب بید الله است. این دو جهت ربطی، این دو وجه، این دو وجه ربطی به جهت دوم بحث نداره. لذا خودش میگه الاول و هو العمده، دلیل عمدشون الاول، اجماع الصحابه. خب بله، این میشه وجه دال بر این که اجماع صحابه هست، بر این که این هم اجماع عملیه. البته عملا راه شدن رفتن تو سقیفه نشستن برای تعیین امام، و این اگر که واجب نبود بر اونها این کار رو نمی کردن، به جوری که جنازه رسول الله روی زمین بگذارن و برن به این کار. پس لابد خیلی واجب بوده، اهم الواجبات بوده. این خوبه، التفات کردی. پس سه وجه ذکر می کنن. نگاه کنید، شرح مقاصد، شرح مواقف، شرح عقاید نسبیه، سایر کتب عقایدیشون، مهمترین کتاباشون در اصول دین، برمیگرده مطلبشون فقط به فعل صحابه، که دلیلشون بر این که نصب امام بید الخلق است این است که اگر این چنین نبود، مردم یعنی اصحاب رسول الله حرکت نمی کردن برن در صحیفه اجتماع بکنن و اینطور بی اعتنائی کنن به رحلت رسول الله و تجهیز پیغمبر اکرم و رسیدگی به مراسم اون حضرت و قیام به عبر اون حضرت، به جوری که حضرت بدون تشییع دفن شدن پیغمبر اکرم. خب این وجهی که اقامه شده و هو العمده، که نفس عبارت تبتازانیه، مدعا چیه؟ اجماع الصحابه، اجماع الصحابه. پس امر برگشت به فعل صحابه که عمل صحابه برای قایون شد حجت. دقت میکنید، از قرآن دلیلی نیست، از سنت دلیلی نیست، فعل صحابه شد دلیل. و حال این که ادله ما چهار تا دلیلن در علم اصول از روز اول، که خودشون مدعین که علم اصول را خودشون تأسیس کردن، مدعین که علم اصول را خودشون تأسیس کردن، ادله را چهار تا قرار دادن، کتاب و سنت و اجماع و عقل بله این اجماع در اینجا ادعا شده. اجماع بحث کبروی بخواییم بکنیم که اون یه بحث دامنه داریست که اساساً اجماع معتبر هست یا معتبر نیست، دلیل اعتبار اجماع چی هست. خب اینا یک بحثاییست در علم اصول مطرح شده که شما غالباً این مطالب را خوندید الحمدلله. بحث ما در صغرای مطلبه که اجماع کردن صحابه بر این که نصب بکنن امام را، و اگر نصب امام بید مردم نبود صحابه چنین اجماعی را نمی کردن، عملا پانم شدن برن در صحیفه اجتماع کنن بر این کار. دیروز عرض کردم که بحث ما بحث صغروی است و در اینجا جهاتی هست از بحث که اگر بخواهیم وارد عرض بکنم که خصوصیات و جزئیات واقعی صحیفه بشیم، خودش یک بحث جداگانه مستقلی است و به حول الله این کار رو خواهم کرد و لازم داریم ما که بفهمیم در صحیفه چه شد. اجالتا اشاره میکنم که اولا اجماع الصحابه در کار نبوده. اگر یکی از ادله اربعه اجماعه، اجماعی در کار نبوده. این اولا. چرا اجماعی در کار نبوده؟ به خاطر این که صحابه همطور که میدونید دو دسته هستن. یک دسته کسانی هستن که اهل مکه که از مکه آمدن به مدینه، به اینا میگن مهاجرین. یک دسته کسانی هستن که از غیر اهل مکه هستن، یعنی غیر مهاجرین هستن، حالا اهل مکه باشن یا غیر مکه، غیر مهاجرین به اونا انصار گفته میشه که اهل مدینه عمدتاً. در صحیفه بنی ساعده داستان از این قبیل هست و از این قرار که اجمالش را عرض کردم، فعلا اشاره میکنم در وقتش باید وارد بشیم به حول الله و قوته. پیغمبر اکرم که از دار دنیا رفتند، مردم با خبر شدند، مسجد پیغمبر اکرم که در کنار منزلشونه مملو شد از مردم و اطراف منزل ایشون مملو شد از مردم. ابو بکر در خارج شهر مدینه بود. حالا چرا در خارج شهر مدینه بود؟ باز اون یک بحثی است. داستان جیش اسامه یک بحث جداگانه است، باز دوباره اون هم باید مورد بحث قرار بگیره که به حول الله بیان خواهم کرد. ابو بکر در خارج شهر مدینه بود و مردم هم منتظر بودند که اعلام بشود مراسم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. عمر بود در اونجا. او شروع کرد به این که احدی نگوید که مات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی بگوید که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، من او را به قتل میرسونم. کسی نگه ایشون از دنیا رفتند. و به همین ترتیب مردم را بین خلاصه تشویشی در مردم ایجاد کرد که یعنی چی؟ تا ابوبکر حاضر شد. ابوبکر حاضر شد، رسما اعلام شد که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن. و حال این که عباس قبل از اینکه ابوبکر بیاد از خانه آمد بیرون و گفت ایها الناس، ایشون از دار دنیا رفتن، فایده نکرد اجمالا. وقتی او آمد گفت که نخیر، ایشون از دار دنیا رفتن، این چه حرفیه که ایشون از دنیا نرفتن؟ مگر قرآن نخوندی که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افا این مات او قتل؟ نخیر، ایشون از دنیا رفتن، ایشون هم مثل بقیه. عمر گفت ای عجب، انگار من این آیات قرآن را در رابطه با موت رسول الله اصلا نشنیده بودم. خب حالا اینجا یک حاشیه هست و تجزیه و تحلیلی هست و بحثی هست و اینکه این چی برنامه بوده، این معنیش چی بوده. خب در این بین خبر رسید که جمعی از انصار در سقیفه اجتماع کردند. سقیفه به اون مکانی گفته میشه که یه جایی بوده مثل، فرض بکنید چه جور تعبیر بکنم، مثل یک محل اجتماعی که قبیله بنی ساعده توی قبیله محترمی بودن، بزرگی بوده، تعدادشون زیاد بوده، اینا یک جایی داشتن که در اونجا اجتماع میکردن برای حل امورشون، محل اجتماع بود بیرونی مانندی، یه جایی مسقفی بوده که الان میگن در مدینه هست، یه قدری با مسجد النبی فاصله داره. خبر رسید که جمعی از انصار در سقیفه اجتماع کردن، بلا فاصله ابوبکر و عمر با کمال سرعت خودشون رو رسوندن به سقیفه و با خودشون ابو عبیده جراح حفار القبور را با خودشون بردن. خب این سنه وارد شدن در مجلس، معلوم شد که سعد بن عباده تب داره، مریضه، اونجا دراز کشیده و پسرش و بستگانش و اقربایش اونجا اجتماع دارن، عده ای از اوس، عده ای از خزرج، چون خودش بزرگ خزرج بوده سعد بن عباده، بزرگان اوس و خزرج در اونجا اجتماع کردن. خب در اینجا باز یک بحثی پیش میاد که اجتماع اینا برای چی بوده، غرضشون از این کار چه بوده. خب اینم باشد در جای خودش. اینا وارد شدن که خب شما میخواد چیکار کنید، مقصودتون چی از این اجتماع، و بالاخره امرشون منجر شد به کتککاری، فحش و فحشکاری، و همدیگه را شروع کردن به تهدید کردن، حتی در جلسه شمشیر هم از غلاف کشیده شد و کتککاری کردن، کشمکش کردن، به طوری که نوشتن که کاد سعد بن عباده لای دست و پا له بشه. گفتن به عمر که بابا آخه این بنده خدا اینجا خوابیده، الان له میشه زیر دست و پا در این کشمکش، شما گفت به جهنم که له میشه، به تعبیر بنده، ولیکن اون عبارت عربی ها، به تعبیر بنده به جهنم که له میشه. و بعدم خطاب کرد عمر نسبت به سعد بن عباده که انه منافق، و این خیلی مهمه که سعد بن عباده در اون جلسه شد منافق، و منافق اگر در اون زمان به کسی میگفتن از مشرک گفتن بدتر بود. اجمالا بعد از اینکه کشمکش و سرصدا و هیاهو شد و بین خود انصار هم دو دستگی شد، بین اوس و خزرج و حرفایی زده شد و اینها، در اون جلسه، در اون هیاهو، با اون شرایط اون چنانی، عمر به ابوبکر گفت به این که دستتو بده بیعت کنم با تو. او گفت به این که ایها الناس بیعت کنید با یکی از این دو نفر، اشاره کرد به عمر و ابو عبیده جراح. اینا گفتن نه آقا، با وجود شما نوبت به ما نمیرسه. و بلا فاصله که عمر بیعت کرد با ابوبکر، اون عده ای از انصار که از اوس بودن اونها هم بیعت کردن، ابو عبیده جراح هم بیعت کرد و از جلسه آمدن بیرون. این شد محصل واقعی صحیح. اما اینجا چند مطلب هست. اول این که گفتگوهایی که در اونجا شد چی بود، کیفیت انعقاد بیعت برای ابوبکر چی بود، و این که در اونجا آیا غیر از ستا از مهاجرین و جمعی از انصار کسی دیگر هم بود یا نه، همه اینا باید به اثبات برسه. قطعا امیرالمؤمنین نبودن، قطعا عباس نبود، قطعا از بنی هاشم احدی نبود، قطعا مقداد و عمار و سلمان و ابودر و این طبقه از بزرگان صحابه نبودن، قطعا از انصار جمع کثیری نبودن. و از اون طرف طلحه و زبیر و امثال اینها و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عرض کنند که امثال اینها هیچ کدوم نبودن. سؤال ما اینه که اجماع صحابه کجاست؟ مطلبی که باز لازم است اینجا تذکر بدم که مکرر در جلسات گفتم، این واقعی که سرنوشت ساز شد برای مسلمین و برای اسلام تا روز قیامت، که جمعی در اونجا بودن که سه تا مهاجر و عده‌ای از انصار، از داخل این جلسه از افراد حاضر در این جلسه تا این ساعت خبری به دست بنده نرسید، فقط و فقط اون چی که نقل می شود از ماجرای سقیفه از عمر بن خطاب، فقط و فقط. چرا از قول سعد بن عباده چیزی نقل نشده؟ چرا از بقیه انصار چیزی نقل نشده؟ چرا از یک افرادی که در اونجا بودن که حالا خیلی هم داغ نبودن، نه این طرفی نه اون طرفی، حالا یه افرادی که مثلا تا اندازه‌ای مثلا معتدل بودن و از احدی برای ما از داخل صحیفه، از حاضرین در صحیفه که شاهد واقعه بودن و در جریان حضور داشتن، کسی برای ما تا این ساعت چیزی نقل نکرده. اگر نقل شده اونا نشستن تعریف کردن، در کتب نوشته نشده. اگر در کتب نوشته شده نگذاشتن به دست ما برسه. التفات میکنی؟ منحصر است ما وقع در داخل صحیفه از حاضرین در جلسه، خبر منحصر است به عمر بن الخطاب. این تا اینجا. مطلب دیگر اینه که این خبری را که عمر به ما داد از ما وقع در داخل صحیفه، آیا تمام ما وقع را عمر نقل کرده؟ ما نمیدونیم. آیا اگر تمام عمر مطلب را او نقل کرده، ناقلین به ما رسوندن یا اینها در بین راه مقدارش را اخفا کردن؟ ما نمیدونیم. آیا مؤلفین کتب که مطالب را از راویان از عمر گرفتند، آیا مؤلفین کتب به اونجوری که شنیدن برای ما نقل کردن یا باز تصرفاتی در نقل شده؟ اینا رو ما نمیدونیم. مطلب دیگر اینه که چطور شد عمر این داستان رو تعریف کرد. سببش چی بود؟ کی تعریف کرد؟ زمانش، مکانش و سببش چی بوده؟ کی تعریف کرده؟ میدونید در اواخر عمر عمر این قضیه تعریف شده؟ یعنی تمام زمان حکومت ابوبکر خبری نداشتیم، تمام زمان عمر خبری از داستان سقیفه ما وقع در داخل سقیفه را ما نداریم. از عمر است در آخر عمرش، باز سببش چیه؟ اینا رو همیشه باید براتون بگم. چطور شد که تعریف کرد؟ اگر کل ماوقع را تعریف کرده باشه، اگر کل ماوقع را تعریف کرده باشه، روات و راویان کل اون چرا که او گفته است برای ما نقل کرده باشند، سببش چیه؟ خب این یک بحث. پس اجماع صحابه کجاست؟ کجاست این اجماع؟ مطلب دیگر اینه که میدونید سعد ابن عباده و بعضی از یاران و اطرافی های ایشون تا آخر عمر بیعت نکردن. این اجماع کجا رفت؟ کجاست این اجماع؟ میدونید که صدیقه طاهره سلام الله علیها از دنیا رفتند و با ابوبکر بیعت نکردن. کجاست این اجماع؟ چرا ادعای اجماع میکنید؟ این تا اینجا. مسئله دوم این که خود آقایون در همین منابع اصلیشون میگن ما گفتیم اجماع، اما واقعا اجماع نه، اجماع لازم نیست، بیعت اهل حل و عقد کافیه. از اجماع یک پله پایین آمدن. خب اهل حل و عقد کیان؟ علی که نیست، یاران امیرالمؤمنین که نیستن، ابو ذر و عمار و سلمان و امثال ذالک که نیستن. اهل حل و عقد کیه؟ اهل حل و عقد شدند اون چند نفری که مورد نظر خودشونه. خب پس اهل حل و عقد کافیه؟ بسیار. سوال میشه آیا بیعت ابو بکر به خلافت ابو بکر به بیعت اهل حل عقد شد؟ باز سوال میشه همون اهل حل عقدی که شما میگید؟ میگن نه. خب پس چی؟ بیعت یک نفر کافیست، بیعت یک نفر کافیست، کما این که خلافت ابوبکر به بیعت عمر بن خطاب محقق شد. این دلیل و هو العمده شون، این دلیل و هو العمده. اول اجماع صحابه، بعد یه پله اومدن پایین گفتن نه اجماع لازم نیست اهل حل و عقد، بعد از اهل و حل عقد باز دیدن که اون چی که واقع شده باز اجماع اهل حل عقد نبوده. یعنی در بیعت عرض کنم به خدمتتون که ابوبکر حتی طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن و عوف اینا کدوم نبودن؟ پس اجماع الصحابه و هو العمده، اگر بخوام عبارات رو براتون بخونم طول میکشه، تصریح میکنن که یکی بیعت واحد کما بایع عمر ابوبکر، تصریح میکنن. خب این تا اینجا. شما میگید به اختیار خلائق منتهی شد به اختیار یک نفر از خلائق، اون وقت با اختیار و انتخاب یک نفر خلیفه المسلمین درست میشه که جانشین پیغمبر اکرم باشه و از اون طرف واجب الطاعه مفترض الطاعه باشه این شخص برای عموم مسلمین تا روز قیامت به بیعت یک نفر فقط. این در کجای شریعته؟ سؤال ما اینه. خب پس انتخاب مردم که این نشد نسبت به ابوبکر، نسبت به عمر چی؟ خلیفه دوم شما عمر. بفرمایید که نسب عمر به انتخاب مردم بوده؟ همشون میگن به انتخاب مردم نبود. پس چی بوده؟ به وصیت ابوبکر. یعنی ابوبکر برای بعد از خودش عمر را منصوب کرد برای خلافت. پس اختیار مردم کجا رفت؟ انتخاب مردم کجا رفت؟ این اولا. ثانیا واقعا عمر وصیت کرد، ابوبکر وصیت کرده؟ همه نوشتن من همه اینها را هر کدوم را در جای خودش به حول الله متعرض خواهم شد. همه نوشتن که ابوبکر وقتی احساس کرد که دیگه داره میمیره، حالتهای آخرای عمرش، فرستاد به عثمان قلم و کاغذی آوردن که میخوام وصیت بکنم. هیچ کس هم نبود، خودش بود و عثمان. وقتی شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم میخوام وصیت بکنم، هذه وصیت ابوبکر بن ابی قحافه، قش کرد رفت در حال اغماء. عثمان نوشت که خلیفه بعد از من عمر بن خطاب است از قول ابوبکر. وقتی به حال آمد گفت چی نوشتی؟ گفت نوشتم عثمان. گفت نوشتم عمر. آه خوب کردی، مقصود منم همین بود. درست شد؟ بعد نوشتن امیر المؤمنین، طلحه، زبیر، سعد، بزرگان صحابه از مهاجرین و انصار وارد شدن بر ابوبکر، شدیداً اعتراض کردن که کار بدی کردی، به چه مناسبت وصیت کردی عمر را بر ما، به چه مناسبت؟ همه نوشتن. خب این انتخاب مردم شد. اولا به چه مناسبت ابوبکر باید وصیت بکنه برای خودش خلیفه جانشین معین بکنه؟ به چه وجه شرعی؟ شما که میگید انتخاب مردم، ثانیاً انتخاب مردم هم نبوده، تازه وصیت هم نبوده، عثمان نوشته. ثالثاً با توجه به اعتراض بزرگان اهل حل و عقد که خودتون میگید اهل حل و عقد، باز هم عمر خلیفه است؟ بر چه مبنایی؟ مشخص کنن برامون. پس نه بیعت ابوبکر و نه بیعت عمر، هیچ کدوم، یعنی خلافت هیچ یک از این دو به انتخاب مردم نبوده است، اجماعی در کار نبوده است و این واقع مطلبه. ممکنه از این عرایز بنده ناراحت بشن، اما این واقع مطلبه. بنده چیزی از خودم نگفتم، از من مدرک بخون، مدرک ارائه میدم، دیگه ناراحتی نداره. مدارک و منابع خودشون را ارائه میدیم، ناراحتی نداره. مطلب یه قدری تنده، اما باعثش من نیستم، خود مطلب این چنینه، طبع مطلب اینه که تنده. و الا ما قصد اینا نداریم عجالتاً مطالبی بگیم ناراحت کننده باشه. این مطلب. پس الاول و هو العمده اجماع الصحابه، نخیر اجماع الصحابه وجود نداره نسبت به ابوبکر. ثانیاً انتخاب مردم نسبت به عمر وجود ندارد. اون وقت بحث میاد بر سر عثمان و شورایی که تعیین شد برای انتخاب عثمان بن عفان در مرتبه سوم. خلافت عثمان فرع خلافت شیخینه، این اول معلوم باشه. خلافت عثمان فرع خلافت شیخینه و خلافت عمر فرع خلافت ابوبکر. اگر دلیل شما که ادعا میکنید اجماع الصحابه تمام نشد بر خلافت ابوبکر به تبع خلافت او، اون خلافت های بعدی تا برسه به صدام همش میره زیر سؤال. التفات کردید؟ اون وقت نتیجتاً چه میشه؟ نتیجتاً به تصریح خودشون آیه‌ای وجود ندارد، به تصریح خودشون حدیثی وجود ندارد و به تصریح خودشون عمده اجماع الصحابه است و اجماع الصحابه هم وجود ندارد. این بحث ماست فعلا. مطلب دومی در اینجا هست و اون این است که دیشب اشاره کردم، ما ازشون سوال میکنیم که شما میگید به انتخاب مردم، مرادتون از مردم کیه؟ اهل مکه، اهل مدینه، اهل مکه و مدینه همشون، مهاجرین و انصار، یا نه فقط اهل حل و عقد، یا نه بیعت یک نفر همچنانی که بیعت عمر شد با ابوبکر؟ همه اینا که گذشتیم میگیم اگر بنا شد بیعت باشد، اگر بنا شد انتخاب باشد و بیعت از روی انتخاب باشد، آیا در اون امامی که خلیفه‌ای که میخواهید نصب بکنید از طریق انتخاب چه شرایطی قائلید؟ چون هر کسی رو که نمیشه نصب کرد خلیفه رسول الله، لابد یک شرایطی میخواهید قائل باشید که در با توجه به اون شرایط دارنده اون شرایط انتخاب بشود. این سؤال ماست. وقت جواب میدن، میگن بله ما شرایطی را در امام لازم داریم، علی اول اینکه مرد باشه زن نباشه، بسیار، از ثانی اینکه عاقل باشه دیوانه نباشه، از ثالث اینکه بالغ باشه صبی نباشه، ار رابع این که شجاع باشه، الخامس این که عالم باشه، السادس این که عادل باشه، السابع این که قرشی باشه، از ثامن این که آزاد باشه عبد نباشه. هشت شد. خب این هشت شد. در این که مرد باشه خیلی زن نباشه، عاقل باشه دیوانه نباشه، بسیار، حر باشه عبد نباشه، بسیار، بالغ باشه صبی نباشه، بسیار، خب قرشی باشه بازم بسیار خوب. بفرمایید که چی باقی موند؟ علم، عدالت، شجاعت. بسیار بسم الله. میاییم پای حساب. اگر ابوبکر واجد همه این شرایط باشه، بر مبنای شما که قائلید به انتخاب مردم، درست میشه، چون هم مرد بود، زن نبود، بالغ بود، دیوانه نبود، عرض کنم که عبد هم نبود، قرشی هم بود، بسیار بود. بفرمایید علم ایشون باید به اثبات برسه، عدالت ایشون باید به اثبات برسه، شجاعت ایشون باید به اثبات برسه. این عبارت های ایشون اینها را خواهم خوند در شرایط الامام. بعد یه مختصری رسیدگی میکنی ببینیم روی مبنای خودشون آیا این انتخابی که شد ولو به توسط یک نفر، حالا از اون بحث گذشتی، آیا ایشون واجد شرایطی را که خودشون معتبر میدونن بوده یا نبوده؟ این بحث علمیست، نزاعی هم نداره، ناراحتی هم برای کسی نداره، ما هم قصد اهانت و توهینی به کسی نداریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.